اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این است که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه می فرماید اگر ما یک عامی داشته باشیم در یک خطابی بله فصل تعقیب العامه به ضمیر یرجع الى بعض افراده، اگر ما یک عامی داریم این عام بعدش یک ضمیر آمده که اون ضمیر به بعضی از افراد عام برمیگرده، آیا اینجا عموم عام مراده، عام به عمومش اخذ میشه یا نه اینجا مراد از عام همون حسه ایست که ضمیر به او برمیگرده؟ مثلا در آیه شریفه والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء و بعولتهن احق بردهن و بعولتهن احق بردهن. خب در ما نحن فی ان شاء الله ما در چند در امور ثلاثه ان شاء الله بحث میکنیم. امر اول در فرمایش مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه و توضیح کلامش. امر دوم ایراداتی که به مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه گرفته شده و صحت و سقم این ایرادها. امر سوم بیان الحق و القول المختار فی المقام، این که حق در مقام چیه. اما امر اول کلام مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه مشتمل بر دو مطلبه. مطلب اول بیان محل نزاع، مطلب دوم بیان مختار مرحوم آقای آخوند. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه می‌فرماید محل نزاع، نزاع اونجایی است که عامی واقع بشه و یک ضمیری در دو تا کلام یا در کلام واحد مع استقلال العامه به ما حکم علیه فی الکلام، در یک کلامه ولی عام یک حکم مستقلی داره غیر از اون ضمیر، مثل والمطلقات یتربصن بانفسهن و بعولتهن احق بردهن، بعولتهن احق بردهن. اما اگر چنانچه نه، این به حساب عام و ضمیر هر دوتا در یک کلامه و عامم یک حکم مستقل نداره، مثل این که بفرماید والمطلقات بعولتهن احق بردهن. خب اگر بفرماید والمطلقات ازواجهن یا بعولتهن احق بردهن، این از محل نزاع خارجه. چرا؟ چون در اینجا یک حکم مستقلی برای عام ذکر نشده، یک حکم مستقلی برای عام ذکر نشده، در واقع عام و اون ضمیر هر دوتا یک حکم دارن، مثلا این جای نزاع نیست. این عرضم به حضور شما مطلب اول. مطلب دوم این است که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه می فرماید اگر در این آیه شریفه مثلا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء و بعولتهن احق بردهن، اینجا آیا ما بیایم بگیم اصالت العموم در مطلقات جاری میشه و جمیع مطلقات چه بائن باشه طلاق چه رجعی باشه هر کدام که باشه بایستی عده نگه بداره، یا نه بگیم که مراد از این مطلقات فقط خصوص مطلقات رجعیه، بعولتهن احق بردهن فقط خصوص مطلقات رجعیه با بائن کاری نداره اصلا. خب چرا؟ میفرماید اینجا ممکنه کسی توهم بکنه که دو تا اصل تعارض داره، یک اصل اصالت العموم که والمطلقات اینجا جمع محلا به الف و لام عموم داره، اصل دیگه اصالت و عدم الاستخدام یا تطابق بین ضمیر و مرجع، مثل این که می فرماید اگر گفتیم مثلا رأیت زیدن رأیت اسدن و ضربته، ظاهر از ضمیر این است که برمی گرده به همون مرجع، همون معنایی که از مرجع اراده شده همون معنایی است که از ضمیر اراده میشه. این که ضمیر به یک معنایی برگرده مرجع معنای دیگری داشته باشه، این خلاف ظاهره. اصالت عدم الاستخدام اصل اینه که استخدام نیست. اگر ما بگیم رأیت اسدن و ضربته، اینجا خب ظاهر اسد در رجل شجاعه. اگر کسی گفت که نه، اون رأیت اسدن، حمل میکنیم بر معنای حقیقی. معنای حقیقی اسد حیوان مفترسه و ضربته حمل میشه بر معنای مجازی. از ضمیر یه معنا اراده بشه، از مرجع ضمیر یه معنا اراده بشه، این خلاف ظاهره. در ما نحن فی، این که از المطلقات یک معنای عامی اراده بشه و بعولتهن احق بردهن یه معنای خاصی اراده بشه خصوص رجعی، این خلاف ظاهره، این خلاف اصالت الظهور و اصالت عدم الاستخدام. خب این در ما نحن فی مرحوم آقای آخوند مدعاش اینه. میفرماید ما نظرمون این است که به اصالت الظهور در عام و به اصالت العموم در عام اخذ میشه و به اصالت عدم الاستخدام کاری نداری. خب چرا؟ برای چی کاری نداری؟ مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه می فرماید چون دلیل بر حجیت ظهور سیره عقلاست، سیره عقلاست. خب این سیره عقلا در جای حجت که معذرت میخوام، این سیره عقلا در جایی به ظهور اخذ میکنه که شک داشته باشه در مراد جدی. مثلا اکرم العلماء، مراد از علما نمیدانیم جمیع علما یا خصوص فقهان. خب اینجا اصالت العموم میگه جمیع علما. چرا؟ چون من مراد جدی از عام را شک دارم، نمیدونم عام در معنای عام اراده شده یا نه. هر جایی شک در مراد جدی باشه، اینجا اصالت العموم ظهورات، اصالت الظهور حجت. هر جایی که شک در معنای مراد جدی از عام نباشه، به قول آقای آخوند شک در کیفیت استناد باشه، مثل این که من الان رأیت اسدن، میدانم مراد از اسد رجل شجاعه، منتها نمیدانم آیا این اسد برای رجل شجاع وضع شده، رجل شجاع معنای حقیقی اسده یا نه رجل شجاع معنای مجازی اسده. ما اینجا اصلی به نام اصالت الظهور نداریم که اصل این است که این استعمال حقیقی است. نه، چرا؟ چون مراد جدی را میدانم که مراد از این اسد، عرضم به حضور شما، یا مراد استعمالی را میدانم که از این اسد اراده شده رجل شجاع، منتها نمیدانم رجل شجاع آیا معنای حقیقی است یا معنای مجازی است. اینجا اصالت الظهور حجت نیست. سیره عقلا دلیل لبیه. قدر متیقن از سیره مواردی است که شک در مراد جدی مولا باشه، نشک که در کیفیت اراده و استناد در ما نحنفی شک در کیفیت در استناد. چرا؟ چون من میدانم که مراد جدی از ضمیر، معذرت بخواب، من میدانم که مراد استعمالی از ضمیر خصوص رجعیاته، منتها نمیدانم آیا این استخدامه که از مرجع یه معنای اراده بشه، از ضمیر یه معنای اراده بشه، یا این که نه، این استخدام نیست. معنای المطلقات، یعنی المطلقات مراد از او، عرضم به حضور شما، مطلقات رجعیه در سیره عقلا حجیت اصالت و ظهور در جاییست که شک در مراد باشه، نه شک در کیفیت استناد. بعد فرموده بله، اگر چنانچه این ضمیر و این کلام و عام در یک کلامی متصل باشه، به طوری که به حساب یوجب و اجمال این عام را، عام میشه مکتنف به اونی که ایجاب میکنه اجمال این عام را، خب در اینجا این عام مجمل میشه و حجت نیست، مگر اینکه کسی بگه حجیت اصالت العموم از باب ظهور نیست، این یه اصل تعبدیه، هر جا یک عام می داشته باشیم، این عام نمیدانم در عموم مرادش عامه یا مرادش غیر عامه، ولو ظهور در عموم نداشته باشه به خاطر اینکه کلام مکتنف است به ما یصلح للقرینیه و یوجب اجمال کلام را، ما ملتزم میشیم به عموم. چرا؟ چون اصالت العموم از باب تعبد حجت، نه از باب ظهور. این امر اول، توضیح کفایه رحمت الله علیه. یک مطلبی عرضم به حضور شما توی عبارت آقای آخوند در اون مطلب اول این بود که محل نزاع جاییست که عام و ضمیر در دو تا کلام یا در یک کلام واحد، به حساب که عام یک حکم مستقلم داره. حیفم آمد که این را هم مثال نزنم، چون بارها عرض کردم در واقع درس خارج دو تا رسالت داره، یکی تبیین رسائل و کفایه که اینا کتب حوزه ایست و انشاءالله باقی میمانه، اونایی هم که با این کتاب ها عناد دارن روی جهالت دیگه، الناس اعداء ما جهلو، پدر این جهالت بی سوادی بسوزه، که اکثر چیزهایی که به سر آدم میاد منشأش جهالت و بی سوادیه، که دیگه به حساب طوری هم شده که تقریبا مثل قضیه ما من آمن الا وقد خص شده، یعنی اصلا همه بی سواد شدن الا شذ و ندر. خلاصه خب اینجا اون که در دو تا کلام باشه، من خیال میکنم دو تا کلام همینه، والمطلقات یتربسن بانفسهن ثلاثه قروء و بعولتهن احق بردهن، این دو تا کلام، این دو تا کلام. حالا دو تا کلام ممکنه به هم چسبیده باشه یا ممکنه یه خود فاصله داشته باشه، اما اونجایی که یک کلامه ولی عام ضمیر حکم مستقل داره، مثل چی؟ مثل این که اکرم العلماء الا فساقهم، علما را اکرام کن مگر فساقشون را، که من یقین دارم این فساقی که اکرام نمیشن فساق از مثلا فلاسفه و نخات و اینها هستن. حالا نمیدونم اکرم العلماء هم همینه یا نه، اکرم العلماء علما مطلقه و استخدامه. این مثال یک کلام با حکم مستقل، اونم مثال دو تا کلامی که به حساب به هم منظمن یا یکم فاصله دارن. خب اما امر دوم اشکالاتی است که به مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه شده. چند تا اشکال آقای نائینی کرده، چند تا اشکال آقای معذرت بخوام چند تا اشکال مرحوم آقای ایروانی کرده، چند تا اشکال مرحوم آقای خویی، آقای تبریزی، اینا همون تا عرض کردم که، و یه اشکالاتی هم آقای صدر کرده. اما اون اشکالی که آقای ایروانی کرده به کلام مرحوم آقای آخوند، این چند تا اشکاله. یه اشکالش این است که در اون مطلب اول که بیان محل نزاع بود فرمود اگر ما یک عامی داشته باشیم و یک ضمیری که در کلام واحده ولیکن حکم مستقلی برای عام ذکر نشده، برای عام ذکر نشده، اینجا از محل نزاع خارجه. چرا؟ اینجا دیگه اصالت العموم جاری نمیشه اصلا. مثل والمطلقات بعولتهن یا ازواجهن احق بردهن. آقای ایروانی رحمت الله علیه اشکال کرده که آقای آخوند اصلا این مثالی که شما زدی از محل بحث خارج، اصلا این معنا نداره. چرا؟ چون تخصیص به لحاظ حکمه، تخصیص به لحاظ حکمه. والمطلقات ازواجهن احق بردهن، اصلا اینجا حکمی برای عام ذکر نشده تا ما بیایم بگیم آیا اینجا اصالت العموم جاری میشه یا نه اصالت و عدم الاستخدام جاری میشه. اصلا اینجا عامی حکمی نداره، اصلا تخصیص همیشه به لحاظ حکمه. اگر یک کسی بگه آقا العلماء تخصیص خورده یا تخصیص نخورده، یعنی چه؟ العلماء چی؟ میگه العلماء، میگه آقا تخصیص به لحاظ حکم عامه، وقتی عام حکمی نداره یعنی چه که عرضم به حضور شما این آیا تخصیص خورده یا نه. این یه اشکال. اشکال دومی که آقای ایروانی رحمت الله علیه به مرحوم آقای آخوند کرده این است که آقای آخوند این طرح نزاع شما باید جایی باشه که، خوب دقت کنید، مراد استعمالی از ضمیر را، مراد استعمالی از ضمیر را من میدانم خصوص مطلقات رجعیه، متأ از عام نمیدانم مراد استعمالی چیه. این درست، اما اگر یک جایی نه، من مراد استعمالی از ضمیر را نمیدانم، مراد جدی از ضمیر را میدانم. مراد جدی از ضمیر را میدانم، منتها نمیدانم آیا مراد جدی از عام همونی است که مراد جدی از به حساب ضمیره یا نه مراد جدی از عام عامه. در ما نحن فی اینجا جای این نزاع، جای این بحث. اما اگر نه، من مراد استعمالی را نمیدانم، مراد جدی را میدانم، اصلا این بحث اونجا غلطه. بنابراین آیه شریفه از محل بحث خارجه. چرا؟ چون والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، مطلقات به حساب سه ماه باید عده نگه بدارن، سه تا معذرت میخوام، طهر یا حیض باید عده نگه دارن. خب این ما مراد استعمالی از و بعولتهن را نمیدانیم. شاید مراد استعمالی این است که یعنی شوهرهای همه این مطلقات احق بردهن. اگه برگردی بگی آقا یعنی صبر کن صبر کن، یعنی اگر غیر طلاق رجعی بود شما میگفتی که بازم حق رجوع هست؟ میگیم نه، حق رجوع مال طلاق رجعی. میگه بعد چی میگی؟ میگه بابا دو تا بحثه، بعولتهن مراد استعمالیش عامه، مراد استعمالیش عامه، غایت الامر تخصیص خورده، مراد جدیش خاصه. ما اونی که یقین داریم این است که مراد جدیش خاصه. خب احتمال میدیم مراد استعمالی عام باشه. ما چه دلیلی داریم که مراد استعمالی همونیست که مراد جدی باشه؟ پس بنابراین در ما نحن فی اصلا آیه از محل بحث خارجه، آیه ربطی به محل نزاع نداره. محل نزاع جاییست که مراد استعمالی از ضمیر بعض باشه، و حال اون که آیه مراد جدی از ضمیر را میفرماید بعضی ها هستن نه مراد استعمالی، لذا اصلا آیه از محل نزاع بیرونه. اشکال سومی که مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه به آقای آخوند کرده این است که آقای آخوند شما بفرما که میفرمایید اصالت الظهور در جای حجت، که من شک در مراد جدی داشته باشم، اما اگر یک جایی شک در کیفیت اراده بود اینجا اصالت العموم حجت نیست. و ما نحن فی کلام در کیفیت اراده و استناد اراده. چرا؟ چون که من میدانم و بعولتهن احق بردهن، من میدانم این مراد از بعولتهن یعنی خصوص رجعیات. غایت الام شک من این است که آیا رجعیات طبق اصالت و عدم الاستخدامه که مطابق با معنای مرجع ضمیره یا نه استخدام شده. خب این حرف اشکال آقای ایروانی این است که این حرف غلطه. چرا این حرف غلطه؟ چون که خوب دقت کنید در ما نحن فی اصالت و عدم الاستخدامم شک در مراد جدی داریم، نه شک در کیفیت اراده. چرا؟ چون وقتی می فرماید والمطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثت قروع و بعولت غن احق و بردهن. خب این والمطلقات یتربسن، شما میفرمایید اصالت الظهور، اصالت العموم، میگه که میفرماید مراد از مطلقات عام جمیع مطلقات. بعولتهن مراد خاصه. بابا من اصالت و عدم الاستخدام را و اصالت و تطابق بین الضمیر و المرجع را به لحاظ بعولتهن نجاری نمی کنم، این به لحاظ خود همون و المطلقات جاری میشه. چرا؟ چون همون طوری که اصالت و دخول، اصالت العموم اقتضاش این است که جمیع مطلقات باید عده نگه دارن، مقتضای اصالت و تطابق بین ضمیر و مرجع هم این است که فقط خصوص رجعیات باید عده نگه دارن. چطوری اصالت و ظهور معنای عام را به حساب تبیین میکنه، اصالت و عدم الاستخدام و اصالت و تطابق بین الضمیر و المرجع اونم فقط معنای عام را تعیین میکنه. چرا؟ چون مقتضای اصالت و تطابق و اصالت و عدم الاستخدام این است که مراد جدی از والمطلقات خصوص رجعیات باشه. پس هر دو برمیگرده به شک در مراد جدی، نه شک در کیفیت اراده. اینم اشکال سومی است که مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه و آقای آخوند کرده. من خیال میکنم که هر سه اشکال آقای ایروانی و آخوند رحمت الله علیه وارده، بحثم ندارم، هر سه اشکال وارده. آقای صدر اشکالاتی با آقای آخوند کرده یا نکاتی را در کلام آقای آخوند توضیح داده. یکی از نکاتی که توضیح داده این نکته این است که به حساب ما آقای آخوند شما که می فرمایید اصالت العموم چون این ظهورات امارات دلیل حجیت سیره عقلاست و سیره عقلا دلیل لبی قدر متیقن، جاییست که شک در مراد باشه نه شک در کیفیت اراده. این را آقای صدر توضیح میده، میفرماید درسته قدر متیقن همینه، ولیکن نکته ای که هست عقلا اصول تعبدی ندارم. ما باید ببینیم چرا عقلا اونجا عرضم به حضور شما این به حساب اصالت و ظهور را جاری میکنه ولی در جایی که شک در کیفیت اراده و استناد باشه اصالت و ظهور را جاری نمیکنه. چرا؟ سرش چیه؟ نکته این تفصیل چیه؟ ایشون در نکته این تفصیل میفرماید امارات دو تا نکته توی حجیتش هست، سر حجیتش دو تا نکته هست. یه نکته این است که قوت احتمال را به درجه بالایی داره، قوت احتمال را به درجه بالایی داره. مورد دو، نکته دومم این است که یک نکته موضوعی عکس شده که بتونه تحمیل بکنه، مولا ادانه بکنه. مثلا در حجیت خبر ثقه، خبر ثقه چرا حجته؟ چون درجه کاشفیتش مثلا 80%. خب وقتی درجه کاشفیتش 80%، آقای سر اگر یک جای شهرت هم درجه کاشفیتش 80% شد، 80% شد. خب اگر درجه کاشفیتش 80% شد، باید بگی اونجا هم حجته؟ نه، نمیتونیم از حجیت خبر ثقه به حساب چیز به شهرت تعدی بکنیم. چرا؟ درسته که میفرماید درجه احتمال کاشفیت و قدرت کاشفیت در هر دوتا یکیه، اما به خاطر اینکه فردا روزی نگن آقا تو چرا به ارزم به حضور شما مثلا به شهرت عمل کردی، چرا به قیاس عمل کردی، بر نگرده بگه آقا من چون اون قوت احتمالی که در خبر ثقه دیدم در به حساب چیزم دیدم، در قیاسم دیدم. این نمیشه به حساب عبد را میخکوب کرد و او را به حساب استیزاح کرد، به خاطر اینکه بشه جلوی او را گرفت که بشه او را استیزاح کرد، یه نکته موضوعی هم در حجیتش قرار داده اون خبر ثقه. شاره بر میگرده میفرماد آقا تو چرا به قیاس عمل کردی؟ میگه آقا چون درجه کاشفیتش به اندازه همون ارزم به حضور شما درجه کاشفیت خبر ثقه شد. خب اینجا شارع میفرماد تو غلط کردی، عمل کردی به قیاس. چرا؟ چون من درجه کاشفیت رو در ضمن خبر ثقه حجت دادم، نه درجه کاشفیت رو در همه جا. خب اگر بخواد این مثلا بگیم اصالت و ظهور در شک که در مراد جدی معتبره، نه شک که در کیفیت اراده و استناد، لازمش این است که یا اون درجه کاشفیت نباشه یا اون نکته موضوعیت نباشه. ایشون می‌فرماید در ما نحن فی اون درجه کاشفیت در شک در استناد نیست، در شک در کیفیت اراده نیست، اون درجه کاشفیت نیست. چرا؟ ایشون یه به حساب کتابی نوشته، الاسس المنطقیه للاستقراء، و در اونجا به حساب بحث حساب احتمالات را طرح کرده که مثلا الان یک کسی میاد نقل میکنه که فردا بارون میاد، میگه آقا تو از کجا میگی فردا بارون میاد؟ میگه من از اینجا میگم فردا بارون میاد که فلانی که هواشناسه نقل کرد. میگه خب این که فلانی هواشناسه نقل کرده بارون میاد فردا، این سه احتمال داره. یه احتمال اینه که هر دوتا نقل راست باشه، هم اون ارزم به حضور شما کلام به حساب چیز راست باشه، کلام ارزم به حضور شما هواشناسی واقعا این حرفا گفته باشه، و هم این که خود هواشناسی راست گفته باشه، یعنی هر دوتا راست گفته باشه. این یه احتمال. یه احتمال این است که هر دوتا دروغ بگن. یه احتمال این است که یکی از اینا دروغ بگه، یکی از اینها دروغ بگه. خب در ما نحن فی مثلا اولی راست بگه، دومی دروغ بگه. یه احتمال این است که اولی راست بگه، دومی دروغ بگه. خب این سه تا احتمال در این کلام داده میشه. از این سه تا احتمال دو احتمالش دروغه، یه احتمالش مطابق واقعه. پس نسبت احتمال دروغ به واقع 2/3، یعنی 2/3 این احتمالات دروغه، 1/3ش به حساب صادقه. اما اگر یک جایی هواشناسی خودش میگه که فردا بارون میاد، اینجا دو احتمال بیشتر نیست. یه احتمال این است که هواشناسی راست میگه، طبق موازینش درسته. یه احتمال این است که خود هواشناسی دروغ میگه. خب اینجا نسبت صدق 1/2. اما در اون جایی که دو تا خبر باشه، دو نفر ناقل باشن، اونجا نسبت کذب و نسبت احتمال خلاف و دروغ 2/3. خب 2/3 احتمالش بیشتره یا 1/2؟ خب قطعا 2/3 بزرگتره. پس درجه کاشفیتی که در 1/2 در 2/3 نیست. چرا؟ چون درجه کاشفیت در 1/2 50% مطابق واقعه، درجه کاشفیت در اون 2/3 1/3 مطابق واقعه، مثلا 33-34%. روی این حساب احتمالات ایشون میگه که در ما نحنفی، حالا ما میگیم در ما نحنفی، میفرماید حساب احتمالات این است که قدرت کاشفیت و درجه کاشفیت در هر دوتا یکسان نیست. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا، فردا هم انشاءالله این بحث همین مجازی برگزار میشه. انشاءالله از روز شنبه به شرط الحیات حضوری در همون منزل عاشق عبدالکریم رحمت الله علیه ساعت 8:15 که ما فی السابق یعنی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.